آزادی مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح یک شنبه 23 ژانویه. در آغاز توجه کنید به سرخط خبرهای مهم. مذاکرات 6 کشوری پیشرفته جهان در استانبول با ایران راجع به برنامه‌های هسته‌ای این کشور بدون نتیجه انجام یافت. مقامات امنیتی ولایت سغد میگویند در شهر خوجند از 2 حمله تروریستی پیشگیری کردند و اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و آمریکا یک جا آلبانیا را به آرامی دعوت کردند. تفصیل خبرها. مذاکرات 6 کشوری پیشرفته جهان در استانبول با ایران راجع به برنامه‌های هسته‌ای این کشور بدون نتیجه پایان یافت. هر دو جانب مذاکرات یکدیگر را گناهکار کردند که برای پیشرفت مذاکرات از موضع‌گیری‌های خود عقب نشینی نکردند. کترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید کشورهای ابرقدرت جهان از مذاکرات دو روزه استانبول با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور دلسرد شده‌اند، ولی وی گفت که درها برای دور نوین مذاکرات بر روی ایران باز خواهد بود و روند مذاکرات پیش خواهد رفت اگر ایران بخواهد و پیشنهادها پاسخی مثبت دهد. از سوی دیگر سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران گفت با حق ایران درباره غنی‌سازی اورن باید احترام قائل شوند و هر گونه موافقه با قدرت‌های جهانی باید با نظر داشت همین مسئله به دست آید. سعید جلیلی نیز امکان مذاکرات در آینده را استثنا نمی‌داند. مقامات امنیتی ولایت سغد تاجیکستان میگویند شب گذشته در شهر خوجند از 2 حمله تروریستی پیشگیری کرده اند. آنها در نزد بنای ریاست کارهای داخلی سغد 2 ماشین مشکوک را کشف کرده اند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان گفت:
شب گذشته در نزد بنای ریاست کارهای داخلی ولایت سغد و بخش امنیت ملی ولایت سغد 2 نقلیات موادهای ترکنده دریافت کرده شد که این زمان این موادهای ترکنده به ضرر گردانده شدند.
چون در این ماشین دوم باز نشده است، آن را در آب رودخانه سر غرق کردند. 4 ماه قبل در نزد بنای اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته ولایت همین گونه ماشین بمبگذاری شده منفجر شد و در این حادثه 4 نفر به قتل رسیدند. ادامه خبرها. قاضی دادگاه نیویورک گفته است که دادگاه فدرالی آمریکا ماه سپتامبر مرافع دادگاهی ویکتور بود تاجر اسلحه روسیه را شروع میکند. قاضی دادگاه شیرا شندلین روز جمعه را برای آغاز مرافع تعیین کرده است، ولی وکیلان مدافع بود گفتند که استرداد بود از تایلند اساس قانونی نداشت، بنابراین پرونده باید لغو شود. ویکتور بود 43 سال دارد و سال 2008 در تایلند در جریان یک عملیات نیروهای امنیتی آمریکا بازداشت و ماه نوامبر سال 2010 به آمریکا استرداد شد. اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و آمریکا یک جا آلبانیا را به آرامی دعوت کردند. این در حالی است که بعد از کشته شدن 3 نفر و جراحت برداشتن 10 نفر در تیراندازی در جریان درگیری نیروهای حکومتی با تظاهرکنندگان در پایتخت این کشور تیرانا وضع متشنج باقی مانده است. نمایندگان سازمان‌ها و کشورهای بین‌المللی از این کشتارها اظهار تأسف کردند و جانب‌ها را به مصالحه خواندند. در درگیری های میان نیروهای ارتش و شورشیان در ولایت خوست افغانستان 10 شورشی به قتل رسیده است. عبدالحکیم اسحاق ضیا پلیس ولایت گفته است این درگیری چند ساعت دوام کرده است. در آغاز شورشیان به سوی نیروهای ناتو و گروه افغانان از راکت انداز آتش کشیدند. در آتش جوابی نیروهای ناتو 10 نفر را کشته 12 نفر را بازداشت کردند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهوری روسیه گفته است اگر به روسیه برای احداث شبکه انتقال برق در قلمرو افغانستان اجازه دهند، این کشور یعنی روسیه برای انجام این کار $500 میلیون سرمایه گذاری خواهد کرد. خبرگزاری اینترفاکس از قبل کرزی گفته است افغانستان بیشتر به مواد سوخت روسیه نیاز دارد. حالا افغانستان به نقشه گرفته است که در قلمرو خود در چهارچوبه طرح کس 1000 شبکه های برق خود را احداث کند. توسط این شبکه برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال خواهد یافت. و در منطقه حائل مرزی میان آذربایجان و ارمنستان در قره‌باغ کوهستانی در نتیجه تیراندازی یک سرباز ارمنستان کشته شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. کارمندان امنیتی ولایت سغد از دو حمله تروریستی در شهر خوجند پیشگیری کردند. اتحادیه اروپا میگوید از مذاکرات دو روزه شش کشور مهم جهان با ایران دلسرد شده است، ولی برای دور نوین مذاکرات درها بر روی ایران باز خواهد بود. و شهرداری قرآن‌تپه گفته است در محل پرتوگاه شهر به کسی برای ساختمان منزل جای دادن نمی شود و خانه های ساخته شده غیر قانونی دانسته می شود. سبب چیست؟ برنامه را با موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران پی می‌گیریم. کترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا می‌گوید کشورهای ابرقدرت جهان از مذاکرات دو روزه استانبول با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور دل سرد شده‌اند، ولی وی گفته است که درها برای دور نوین مذاکرات بر روی ایران باز خواهد بود و روند مذاکرات پیش خواهد رفت اگر ایران بخواهد به این پیشنهادها پاسخی مثبت دهد. در یک گفتگو با محمد رضا کاظمی، کارشناس امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی، نخست پرسیدم سبب چنین دلسردی اتحادیه اروپا از مذاکرات چیست؟
به گفته خود خانم اشتون و به گفته یک دیپلمات غربی که با خبرگزاری رویترز حرف زده بود، ظاهرا ایران دو تا درخواست رو مطرح کرده بود به عنوان پیش شرط. گفته بود که اگه میخواد که مذاکرات جلو بره و ما درباره تبادل سوخت صحبت کنیم با شما، شما باید دو تا پیش شرط رو بپذیرید. یکی این که تحریم ها رو لغو کنید و دوم این که بپذیرید که ایران چرخه کامل سوخت هسته‌ای داشته باشه، یعنی همون غنی‌سازی رو داشته باشه، تمام اون پروسه غنی‌سازی و تولید میله‌های سوخت برای نیروگاه و اینا رو داشته باشه، که این درخواست از طرف کشورهای پنج به علاوه یک که همون شامل آلمان، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین هستش پذیرفته نشد و ظاهراً این دور از گفتگوها شکست خورد.
و ما می توانیم بگوییم آقای کاظمی که با چنین اظهارات این دوری مذاکرات ناکام انجام یافت؟
بله، دقیقاً این برداشتی هم هست که خبرگزاری های بین المللی دارن و میگن که شکست خورد، به خصوص به این دلیل که همینجوری که خانم اشتون بعد از پایان مذاکرات گفته قراری برای ادامه مذاکرات گذاشته نشده. البته گفت خانم اشتون که خط تلفن ما بازه، درها بازن، شما میتونید اگه حاضرید همراهی همکاری بکنید، حاضرید اجرا کنید قطعنامه های سازمان ملل رو، یعنی و به نگرانی های ما پاسخ بدید، میتونید با ما تماس بگیرید، ولی هیچ قراری برای گفتگوهای بعدی گذاشته نشده.
تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم، آیا به این اظهارات کترین اشتون جانب ایران پاسخ داده است در رابطه با دوری نوینی که قرار است مثلا تعیین شود؟
آقای جلیلی یکی از مشاوراشون صحبت کرده بود، ایشون هم گفته بود که نه ما مذاکره میکنیم، ولی اونم تایید کرده بود که هیچ قراری گذاشته نشده. طبیعتاً آقای جلیلی هم گفت که ما آمادیم همچنان مذاکرات ادامه پیدا کنه، ولی این گفتگوها باید بر منطق مشترک باشه. حرف ایرانی این هست که شما باید بپذیرید این حق ما هستش، ما حق داریم که اورانیوم غنی کنیم و شما باید بپذیرید.
بله، ببینید آقای کاظمی، چون اتحادیه اروپا و شش کشور البته گفتند که اونها هم موضع گیری خود را در قبال مذاکرات هسته حفظ خواهند کرد و ایران هم نمیخواد از پیش شرط های خود عقب نشینی کنند، تحلیلگران چی میگویند؟ دورنما چی هست در رابطه با دور نوین مذاکرات؟
چندین ساله که این مذاکرات هسته‌ای داره انجام میشه و عملا همیشه میبینیم که به جایی نرسیده و هر دو طرف روی مواضع خودشون سفت و سخت موندن. حالا یه گهگاهی یک چیزهای جدیدی پیش اومده، ولی بیشتر به هر صورت ایران همیشه حرف همیشگی خودش رو تکرار کرده که برنامه اتمیمون صلح آمیز است، میخوایم انرژی باش تولید کنیم و دست بر نمیداریم. غربی هم اصرار دارن که ما شک داریم به شما و ممکنه که بخواید بمب اتمی بسازید، باید شفاف باشه، باید بعضی کارا رو انجام ندید و اینها.
گفتگوی ما را با محمد رضا کاظمی، کارشناس امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی درباره پایان به نتیجه مذاکرات شش کشور با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش می‌شنیدید. بعد از یک آگهی برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستوی
یمل
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 یمل,
یمل.
آنگونه که در خبرها شنیدید، شب جمعه به شنبه کارمندان امنیتی و حفظ حقوق ولایت سوخت در شهر خوجند از دو حمله تروریستی پیشگیری کردند. افراد نامعلوم دو ماشین بم گذاری شده را در نزد بنای ریاست کارهای داخلی این ولایت گذاشتند. قبل از انفجار کارمندان امنیت این ماشین ها را کشف کردند و خونسا ساختند. از این کسی ضرر ندید، ولی یادآور می شویم که 4 ماه قبل نیز یک ماشینی بمگذاری شده در نزد بنای بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته ولایت در شهر خوجند گذاشته شد و آن ماشین منفجر شده بود و قربانی های در پی داشت. درباره پیشگیری از حمله های برنامه ریزی شده تروریستی در خوجند همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که موفق شدند از وقوع یک حادثه انفجار در نزدیکی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در شهر خوجند جلوگیری کنند. با گفته این مقامات، همچنین یک ماشین دیگر نیست که به نظر مشکوک نموده است از سوی نیروهای انتظامی به رودخانه سیر انداخته شده است. این ماشین دوم با گفته مقامات در نزدیکی بخش کمیته امنیت در ولایت سوخت قرار گرفته بوده است. محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضمن تایید این خبر با آزادی گفت:
چون گذشته در نزد بنای ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت و بخش امنیت ملی ولایت سوخت دو نقلیات با موادهای ترکنده دریافت کرده شد که این زمان این موادهای ترکنده به ضرر گردانده شدند و از جانب تشخیص کریمینالیستی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت وزن او و چی نمودی مواد ترکنده بودن مورد سنجش قرار دارد و وابسته به این جنایت پرونده جنایتی کشیده شده است. همزمان تفتیشاتش ادامه دارد.
در حال از وقوع دو عملیات دهشت افکنی در مرکز ولایت سوخت جلوگیری می شود که همگی 4 ماه قبل در حوالی بنای اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته این ولایت حمله تروریستی صورت گرفته بود. در پی این ترکش دست کم 4 نفر کشته و تعداد هم زخمی شده بودند. در این حادثه که نخستین حمله انتحاری در تاجیکستان عنوان می شد، حدود 30 تن از کارمندان پلیس نیز جراحت برداشتند. مقامات انتظامی تاجیکستان در هفته گذشته اعلان نمودند که حدود 50 نفر عضو حرکت اسلامی ازبکستان را بعد از حادثه ترکش روز 3 سپتامبر در خوجند بازداشت نمودند که برخی از آنها در این حادثه دست داشتند. اما اکنون این سوال مطرح است که با وجود این همه تدابیر امنیتی، از جمله عملیات 2 ماه پیش علیه گروهی که گفته میشد عامل حمله انتحاری خوجند میباشد و بازداشت های اخیر، چی گروه توانسته است اقدام به تلاش بمب‌گذاری در ماشین در نزد مقامات قدرتی کند و این اتفاق در مجموع در کدام راستا قابل ارزیابی میباشد؟ برخی از کارشناسان اینچنین اقدام را قبل از همه یک نوع واکنش گروه های تندرو و افراطی به عملکردهای نیروهای انتظامی و امنیتی عنوان میکنند. اما برخی دیگر از کارشناسان میگویند که این اتفاق بیانگری نوع ضعف در فعالیت نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان میباشد. اسماعیل رحمتوف کارشناس مسائل امنیتی منطقه میگوید:
تغییرات کادری ضرور است. کادر محلی باید رهبر شعبه کارهای داخلی ولایت باشد، رهبر شعبه کارهای داخلی ناحیه باشد، هیچ وقت از خارج نبیاد. اگر کادر درست باشد برادر، کار همش حل میکنند، لیکن با همون کادرهای تصادفی هستند که منم کار میکنند و با همین جنا با همین چیزا روح میتیند. از این سبب شعبه کارهای داخلی ناحیه و ولایت چیکار کرده میتوانند؟ باید یک سیاست درستی رهبری همون ناحیه همون ولایت باید مد نظر گرفته شود.
این در حالی است که همگی چند روز قبل امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن نتیجه گیری از فعالیت حکومت در سال گذشته و تعیین برنامه حکومت تاجیکستان برای سال روان به ضرورت تقویت مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید کرده بود. اما حادثه خوجند در حال اتفاق میافتد که عملیات نیروهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان علیه گروههای مسلح مخالف دولت در شرق تاجیکستان است همچنان ادامه دارد. مقامات تاکنون از نابودی علاءالدین دولتوف، یکی از رهبران گروه مسلح مخالف دولت در شرق تاجیکستان خبر دادند، اما چهره اساسی مخالفت مسلحانه در شرق کشور ملا عبدالله همچنان بازداشت نشده است. ولی مقامات هرچند در حوادث شمال و شرق تاجیکستان پای حرکت اسلامی ازبکستان را تایید کردند، اما تاکنون از رابطه مستقیم عاملان این حادثه ها به هم حرفی گفته نشده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشگیری از دو حمله تروریستی در خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. حالا در برنامه‌مان از خوجند میرویم به قرغان‌تپه. در این شهر تصمیم گرفتند که دیگر به اهالی از محل پرتوگاه‌های شهر به ساکنان به جای ندهند و خانه‌های هم که چند نفر در آنجا ساخته بوده‌اند غیر قانونی اعلان می‌شود. کارمندان بهداشتی و زیست‌شناسان گفته‌اند تا 10-15 سال دیگر بنا به مسئله های بهداشتی زیست اهالی در این محل خطر دارد، ولی مردم برای ساختمان خانه در این محل به قبل سرتیفیکت خریده اند. این مشکل به کجا خواهد رسید؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان ناصر جان مأمورزاده از قرغان‌تپه.
جورابیک شریفوف ساکن شهر قرغان‌تپه که در گذشته سرتیفیکت استفاده قطعه زمین از پرتوگاه را بر عوض 1700 سومانی به دست آورده است، میگوید حکومت محلی وعده کرده است که موضع پرتوگاه را خاکپوش و از لحاظ اکولوژی به خطر خواهد کرد. اما صرف نظر از اینکه علاقه 15 منزلی زیست بنیاد شده، آدمان در این محلی پرخطر به سر میبرند، همان پرتوی تمام قرغان‌تپه را اداره کمونالی به این موضع انتقال میدهد.
اگر که ساختمون شوه اول و خوک پوش کردن همش خوک پوش شوه، بعد ما انکنن سر پرتویده ساختمون کنید بشه. اما مثال ما انکنن مثال پرتویده چه ساختمون پرتوفتی سن نگه 15 خونه زیود ساختمون شنگه. رئیس شهر سمیف اومد گفتی اونجا با اون ساختمون نکنید گم خیلی مون دستم گم قد.
اما قرارهای قبلی حکومت قرغان‌تپه درباره اختصاص قطعه‌های زمین از محل پرتوگاه به ساکنان نیازمند اکنون غیر قانونی عنوان شده، آدمان در چهارراه قرار گرفتند. شریف خان سمیف رئیس شهر قرغان‌تپه میگوید تصمیم حکومت برای منع خانه سازی در محل پرتوگاه موج اعتراض و ناراضیگی ساکنان را به بار آورد، اما بر اساس تحقیقات طبیعت شناسان این محل برای اقامت غیر قابل استفاده بوده تا 15 سال آینده کاملا خطرناک بوده است.
یگانه نقطه مهمترین که هست و حکومت جمهوری نایشه پیشنهاد دادن این بطلاق شهر بباشه. بطلاق شهر که رئیسو گرفته همون را با زمین تقسیم کرده. ما ساختمان هم جمع کرده. ما گفتم دشمنی کس باید اونجا خونه نسازه و اونجا آدم نمیپره وقتی در گروه چی. همین که طبیعت زیبا داره برای گروه بطلاق چی کنه. اونجا زوری ما نمیرسه. با حساب متخصصان ما زیاده از 2 میلیون دلار در کره که ما اون را روی پوش کنیم. خب پوش.
جناب سمیع فوزود پایدواری بخش اعظم خانه هایی که در محل پرتوگاه ساخته شدند با گذشت وقتی نه چندان طولانی فرو رفتند. منیره رحمت اللهی و کارشناس مسائل حفظ محیط زیست میگوید صرف نظر از اینکه انتقال پرتاب به محل پرتوگاه رسما ممنوع است، اما همانا سر کرده است پس پرتاب اهالی تا به بیمارخانه های ولایتی و شهری و پرتاب کارخانه های صنعتی نیز در اینجا پرتاب میشوند. ضمن به ادعای خانم رحمت اللهی و حجم ضرر پرتوگاه بزرگ قرغان‌تپه به محیط زیست نزدیک به 1 میلیون دلار ارزیابی شده، ضرورت حتمی به بیرون از حدودهای قرغان‌تپه کشانده شدن توده های پرتابی این موضع به میان آمده است.
وقتی که ما همون دیگه اساس پرتابه را مختصیم، حتی یکوان دیواری سرکم یکی اگوان جای مستقم ندارد که این پرتابه را به بسته از همون جایی که مردم ایست کامر میکنند زندگی میکنند ایست کرده تا آمد.
من این خانه سازی برای 100 اویله در محل پرتوگاه که حکومت محلی در گذشته به آنها اجازه داده است، در حال است که فعلا در حکومت قرغان‌تپه بیش از 4,500 درخواست خطی ساکنان محلی برای اختصاص زمین یا منزل زیست به اصطلاح خواب رفته است. شریف خان سمیف رئیس شهر قرغان‌تپه میگوید در هر یک خانه دستی کم 2 و در حولی ها 3 خانواده یک جای به سر میبرند. این هم در حالی که طبق آمار رسمی یک خانواده ختلانی به حساب میانه از 6 و 17 نفر عبارت است. ناصر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
ساختمان منزل در محل پرتوگاه شهر قرغان‌تپه و مباحثات پیرامون آن.
از 31 اکتبر برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتن.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org
مجله خبری رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بانک ملی تاجیکستان می گوید که در قلمرو جمهوری شعبه ها یا فیلیال های بانک های خارجی بسته خواهد شد. زیرا این بانک ها نمی توانند بیشتر از 1 میلیون دلار در حساب خود داشته باشند و به کارخانه و شخصان حقوقی بیشتر از این قرض دهند. با گفته شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این کشور می خواهد در این زمینه قانونگذاری های خود را تغییر دهد و بانک های مستقل را با سرمایه بیشتر با تاجیکستان با همکاری دعوت کند. در این باره گزارش داریم از همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان تصمیم دارد در سال 2011 فعالیت فیلیال های بانک های خارجی در جمهوری را مسدود کرده به جای آن فعالیت بانک های مستقل خارجی را با سرمایه بیش از 500 میلیون سومانی راه اندازی کند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در دوشنبه شهر گفت که لایحه همچنین قانون طرح ریزی شده است و در روزهای نزدیک برای بررسی به حکومت جمهوری ارائه می شود. جناب رحیمزاده ضرورت همچنین قانون را برای پیشرفت اقتصاد به خصوص بخش خصوصی مهم خواند و گفت
فیلیال های بانک های خارجی در تاجیکستان که با سرمایه 1 میلیون دلار کار میکنند در بخش خصوصی سرمایه گذاری نکرده به شخصان حقوقی قرض نمیدهند. به این دلیل ما تصمیم گرفتیم که فیلیال ها را برهم داده به جای آن برای تشکیل بانک های مستقل خارجی شرایط فراهم سازیم تا اینکه بانک ها با سرمایه مستقل خود و اختصاص 10 میلیون دلار وارد بازار مالی ما شوند و بخش مختلف اقتصاد و اجتماع را سرمایه گذاری کنند که به پیشرفت اقتصاد جمهوری منجر خواهد شد.
در حال حاضر در تاجیکستان فیلیال بانک های ایران دو جمهوری نزد بالتیک و روسیه فعالیت دارند، از جمله تاجیرات بانک ایران و راسلخاز بانک روسیه که به اعتقاد رئیس بانک ملی بیشتر به خرید و فروش ارز و قرضدهی با تشکیلات های قرضی و بانک ها مشغولند. با گفته رئیس بانک ملی این بانک ها سرمایه اساسی ندارند و برای رشد اقتصاد سرمایه گذاری نمی کنند. جناب رحیمزاده درباره سهم بانک‌های خارجی در بازار مالی تاجیکستان گفت
حصه سرمایه خارجی در سرمایه بانک‌های ما 35.6%، یعنی از سرمایه عمومی بانک‌ها از 1.4 میلیارد 35.6%ش از آن خارجی است.
در همین حال به نظر کارشناسان ورود بانک های خارجی می تواند وضع بانک های محلی را تباه کند. سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقاتش با صاحبکاران گفته بود که ورود بانک های خارجی به بازار مالی تاجیکستان با آن طرز فعالیتی که بانک های ما عمل می کنند به مفلس شوی روبرو می شوند. بهرام شریف ها کارشناس بانکی می گوید که نظر رئیس جمهور اساس دارد، در صورتی که بانک ها در فعالیت خود تجدید نظر نکنند ولی در شرایط فعلی که رشد اقتصاد مبلغ های بیشتر رو طلب میکند ورود بانک های خارجی به بازار مالی تاجیکستان ضرور است. وی افزود
از یک جهت بانک های خارجی برای وارد شدن به بازار مالیوی تاجیکستان با مقصد گرفتن درآمد یا فایده می بیاد، یعنی فایده گرفتن از نگاه دادن مبلغ به نمود قرض در فایزی که در بازار داخلی آن درج می گردد. با وارد شدن بانک های خارجی من تجربه نشان داده است که 3 تا بانک خارجی تشکیل کرده شدند، لیکن فایز کم نشده است چون که روش ترقیات اقتصادی و طلبات رو با پول زیاد کرده ایستاده است.
جناب شریفوف گفت که امکان دارد در آینده دور و یا زیاد شدن بانک های خارجی فایز قرض بانکی پایین بیاید که این هم به نفع رشد اقتصادی جمهوری خواهد بود. رئیس بانک ملی به عنوان مثال فعالیت اسرس بانک را ذکر کرد که اخیراً از سوی آلمان تشکیل شده است. با گفته رئیس بانک ملی در حال حاضر در تاجیکستان تعداد تشکیلات های قرضدهی با 138 از جمله 14 بانک، 3 تشکیلات قرضی غیر بانکی، 35 تشکیلات امانتی قرضدهی و 42 تشکیلات قرضدهی خرد، همچنین 44 فوند قرضدهی خرد رسیده است. با گفته همین منبع در سال 2010 حجم قرضهای داده شده در مجموع به 5.3 میلیارد سومانی رسیده است. این در حالی است که بنا به اطلاع صندوق بین‌المللی پول، حدود 90% بخش خصوصی در تاجیکستان بدون همکاری با بانک‌ها فعالیت دارند و صندوق بین‌المللی پول حجم قرضهای داده بانک‌های تجارتی و بخش خصوصی را ناچیز می‌داند. به گفته کارشناسان بانک جهانی، مشکل اساسی در رشد نکردن بخش خصوصی در تاجیکستان این دست نیافتن آنها با سرمایه‌های بانکی است و از سوی دیگر بالا بردن فایض قرضهای بانکی است که در برخی از موارد تا 60% سالانه را تشکیل می‌دهد که به مفلس شوی کارخانه‌ها در تاجیکستان منجر خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم بانک ملی تاجیکستان درباره برهم دادن فیلیال‌های بانک‌های خارجی در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، با این گزارش مجله خبری را به پایان می‌بریم. با ما باشید.
صفای روح دارد روی گلهای شفق تابش نیدای که دارد نالای دریای ورزا اگر خوردیم